آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید اسرائیل به رغم قطعنامه سازمان ملل به عملیات نظامی در غزه ادامه میدهد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق درباره نقض قوانین بین المللی در غزه شد. و رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید طرفدار بکارگیری گفتگو در قبال ایران است. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این نخستین لحظات روز شنبه 21 دی ماه سال 1387 خورشیدی برابر با دهمین روز از ماه ژانویه سال 2009 میلادی، امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی را آغاز کنید. جان خاکسر هستم، یک ساعت با شما، با خبر، با گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم نیوشا بغراتی. نیوشا، بامداد خوش.
بامداد خیلی زود، شما هم خوش به وقت تهران.
آقای البته اینجا سلام. در پراگ ساعت 21:31
به همین دلیلم گفتم به وقت ایران همینطوره. و سلام میکنم به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. اسرائیل میگوید به رغم صدور قطعنامه سازمان ملل متحد که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شده است، به عملیات نظامی خود در این مکان همچنان ادامه می‌دهد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت راکت پرانی حماس به اسرائیل که روز جمعه هم ادامه یافت، نشان می‌دهد که این قطعنامه به گفته او غیر عملی است. از سوی دیگر حماس میگوید به قطعنامه سازمان ملل اعتنایی ندارد، زیرا در تدوین آن با اعضای حماس مشورت نشده و در این حال قطعنامه به خواستهای حماس پاسخ نداده است. در ادامه همین مجله در این مورد بیشتر خواهید شنید. در همین حال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار انجام تحقیق و تفحص به گفته او معتبر و مستقل در مورد نقض قوانین بین المللی در جریان جنگ در غزه شد. ناوی پیلای در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت اسرائیل و حماس باید به گفته او تناسب را رعایت کنند و برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان احتیاط‌های لازم را به کار بندند. در خبر دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده میگوید از نظر او ایران هنوز تهدید اصلی برای منافع ملی آمریکاست، ولی او کماکان راهکار گفتگو با جمهوری اسلامی ایران را ترجیح میدهد. آقای اوباما که روز جمعه در یک کنفرانس خبری شرکت داشت، در پاسخ به سوال یک خبرنگار در رابطه با ایران گفت سیاستهای خود در قبال ایران را تشریح نخواهد کرد، چرا که هنوز زمام امور را در دست نگرفته است. در این خصوص نیز گزارشی داریم که در دقایق آینده میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در خبری دیگر رؤسای تازه اداره اطلاعات ملی و اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را معرفی کرد. آقای اوباما روز جمعه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن لئون ادوارد پانتا 70 ساله را به عنوان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برگزید. ژنرال بازنشسته نیروی دریایی آمریکا دنیس بلر نیز از سوی آقای اوباما به عنوان رئیس اداره اطلاعات ملی معرفی شد. در خبری دیگر دادستان ترکیه تحقیقات درباره پرونده‌ای را آغاز کرده است که می‌تواند به اتهام‌های مجرمانه علیه نویسندگان نامه عذرخواهی از ارامنه منجر شود. نویسندگان این نامه در ماه دسامبر میلادی 2 ماه پیش به صورت اینترنتی منتشر شده است، به خاطر کشتار ارمنیان در جریان جنگ جهانی اول از آنان عذرخواهی کردند. ترکیه نسل کشی ارامنه توسط ترک‌های عثمانی را انکار می‌کند. گفته می‌شود که در این قتل‌عام که از سال 1915 میلادی آغاز شد، حدود 1.5 میلیون نفر کشته شدند. و در خبر آخر، به گزارش خبرگزاری مهر، استانداران 3 استان شمالی مازندران، گیلان و گلستان در نامه مشترکی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خواستار منع واردات برنج و مرکبات شدند. جان؟
با سپاس از تو نیوش. اگر خبر تازه بود در استودیو منتظر تو هستیم و در مجله نیمه شب رادیو فردا. جنگ در نوار غزه به رغم صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل همچنان ادامه دارد. آخرین تحولات بحران غزه. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید ایران هنوز یک تهدید جدی برای امنیت ملی آمریکا است، اما گفتگو با ایران را ترجیح میدهد. گزارشی در همین زمینه. سازمان دیدبان حقوق بشر از ایران می‌خواهد به بهانه امنیت ملی مخالفان را سرکوب نکند. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. مطالب دیگری هم برای شما تدارک دیده ایم. با ما بمانید تا بشنوید. از جمله در نیمه دوم مجله نیمه شب، برنامه هفتگی جنگ فرهنگی، کاری از مهتاد سپهری. با رادیو فردا بمانید. همه رای دادن به جز ایالات متحده آمریکا. شورای امنیت سازمان ملل که در پی تحولات اخیر در نوار غزه و بحران انسانی در آن منطقه تشکیل جلسه داد، روز جمعه قطعنامه الزام‌آور را برای برقراری آتش‌بسی فوری در نوار غزه تصویب کرد. این قطعنامه با 14 رأی موافق کشورهای عضو شورای امنیت به تصویب رسید. ایالات متحده آمریکا از دادن رأی به این قطعنامه خودداری کرد، اما قطعنامه را وتو نکرد. این در حالی است که بر پایه گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان حماس در نوار غزه همچنان به حملات خود به مواضع یکدیگر ادامه می‌دهند. گزارشی از مهرزاد پدرام.
پس از 3 روز بحث و چانه‌زنی‌های دیپلماتیک در نیویورک، در سایه واکنش‌های وسیع بین‌المللی و پیشتر 2 هفته درگیری و جنگ و ناآرامی، بالاخره دیپلمات‌های عرب چیزی را که در پی آن به ملاقات قدرت‌های جهانی رفته بودند به دست آوردند. قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شده است. قطعنامه 1860.
Le projet de résolution est adopté en tant que résolution 1860 par 14 voix.
قطعنامه‌ای که به موجب آن نیروهای اسرائیلی با برقراری آتش بس از نوار غزه خارج می شوند. کمک‌های بشر دوستانه به سرزمین‌های فلسطینی از سر گرفته می شود و تدابیری برای جلوگیری از قاچاق سلاح و مهمات به آن منطقه اتخاذ می شود. قطعنامه‌ای که با 14 رأی موافق به تصویب رسید و برخلاف همیشه که آمریکا از تصویب قطعنامه‌های علیه اسرائیل خودداری می کرد، این بار در رأی‌گیری شرکت نکرد. آمریکا گفت که با مفاد این قطعنامه کاملا موافق است، اما در انتظار نتیجه تلاش‌های میانجیگرانه دولت مصر خواهد ماند و به همین دلیل از دادن رأی خودداری کرده است. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا:
After a great deal of consideration, we decided that this resolution, the text of which we support,
ما پس از بررسی عمیق تصمیم گرفتیم که اجازه دهیم این قطعنامه که متن و اهداف آن مورد حمایت کامل ماست به تصویب برسد. من فکر می‌کنم که شورای امنیت با رأی دادن به این قطعنامه نقشه راهی را برای یک صلح پایدار و دائمی در نوار غزه ارائه کرده است.
بنابر گزارش‌ها دولت مصر طرحی را پیشنهاد کرده است که خواستار آتش‌بسی فوری، بازگشایی معابری امن برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه، مذاکرات رو در روی طرف‌های درگیر، رفع محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل و آشتی گروه‌های فلسطینی فتح و حماس را در بر می‌گیرد. اما دیپلمات‌های عرب برای به دست آوردن قطعنامه 1860 امتیازاتی را هم دادند. قرار شد اسرائیل تا زمان برقراری آتش‌بسی پایدار نیروهای خود را از نوار غزه خارج نسازد. زبان مبهم سیاسی که سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم، آن را اینگونه توصیف می‌کند:
برقراری کامل آتش‌بس در واقع بستگی داره به عملکرد حماس در وهله اول تا اسرائیل. خواسته اسرائیل و امریکا این است که اسرائیل زمانی آتش بس رو به طور کامل اجرا بکنه که مطمئن باشه که حماس هم به آتش بس کاملا احترام میذاره، و این مفهومش این است که اسرائیل به هر حال باید یه مقداری نیروهاشو نگه بداره حتی بعد از قبول آتش بس از سوی حماس، تا مطمئن باشه که عملکرد حماس مداوم خواهد بود و بعد در اون صورت ما بقیه نیروهاشو خارج بکنه.
در کنار تمامی تلاش‌های دیپلماتیک، اما درگیری‌ها در نوار غزه کماکان ادامه دارد. روز جمعه و پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت، دست کم 12 فلسطینی در جریان حملات زمینی و هوایی نیروهای اسرائیلی به نوار غزه کشته شدند. اسامه همدان از رهبران حماس با بیان اینکه قطعنامه شورای امنیت منافع فلسطینیان را مد نظر قرار نداده است اعلام کرد. ما بارها گفته ایم، یک بار دیگر میگوییم، تا زمانی که حرفی از رفع محاصره و بازگشایی معابر کمک رسانی به نوار غزه زده نشود، آتش بسی در کار نخواهد بود. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل نیز گفت، تل آویو به رغم قطعنامه سازمان ملل متحد به حملات خود به نوار غزه ادامه خواهد داد، چرا که ادامه راکت پرانی ها به جنوب اسرائیل نشان داد که این قطعنامه در عمل قابل اجرا نیست. در گیری های اخیر دو هفته پیش و تقریبا پس از لغو آتش بس میان اسرائیل و حماس آغاز شده است. تا کنون در این ناآرامی ها نزدیک به 800 فلسطینی و 13 اسرائیلی کشته شدند.
جنگ در نوار غزه، مهرزاد پدرام گزارش میداد. و در اینجا به صدای دو شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که درباره همین بحران غزه اظهار نظر کردند.
من میخواستم راجع به این مسئله فلسطینیا صحبت کنم. به عقیده من فلسطینیا احتیاج به پول و اسلحه ندارن، در صورتی که سرنوشت خودشون رو در دست خودشون با منطق بگیرن، مثلا بایستی بعد از خروج اسرائیل از غزه به اقتصاد و کشاورزی و علم و دانش و کار مفید می پرداختند، به جای اینکه تونل بسازند و موشک بسازند و به اسرائیل پرت کنند که به این فاجعه مصیبت دچار بشند.
اسرائیل قاصبه و باید از این وضعی رفتن اسرائیل هم به اینه که باید افراد قاصب به سرزمین‌های اصلی خودشون برگردن و اینکه یکی از تلفن‌ها گفت ما باید به اسرائیل اجازه بدیم که از خودش دفاع بکنه، باید گفت کسی باید از سرزمین خودش دفاع بکنه که سرزمین از آبا و اجدادی خودش باشه، نه اینکه سرزمین دیگران رو بگیرن و دائم به مردم بومی اون منطقه حمله بکنن به اسم دفاع از اسرائیل.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
دوستان میتونید نظرتون رو از طریق پیامک اسمس هم با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن پیامک گیر رادیو فردا 20420 603-874-150. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده روز جمعه گفت با وجود آنکه از نظر او ایران هنوز تهدید جدی برای امنیت ملی آمریکاست، اما او همچنان به کاربرد گفتگو در قبال جمهوری اسلامی معتقد است. آقای اوباما این سخنان را در مراسم معرفی مدیران ارشد اطلاعاتی آمریکا بیان کرد. حامد پارسی و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
باراک اوباما در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی در مورد ایران گفت که به تشریح سیاست‌هایش در مورد ایران نخواهد پرداخت، چرا که به این است که در زمان حاضر ایالات متحده تنها یک رئیس جمهوری دارد پایبند است. با این حال وی اضافه کرد که پیشتر در مبارزات انتخاباتی خود گفته است که ایران تهدیدی جدی برای امنیت ملی ایالات متحده است. آقای اوباما همچنین گفت همانطور که پیشتر اشاره کرده است، ایالات متحده باید دیپلماسی را به عنوان سازوکاری برای دستیابی به اهداف خود در زمینه امنیت ملی به کار بندد. انتخاب آقای اوباما که قرار است در 20 ژانویه زمام امور را از جورج بوش رئیس جمهور کنونی آمریکا تحویل بگیرد، پیش از این واکنش‌های متفاوتی را در میان مقام‌های ایرانی برانگیخته بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در زمان کارزار انتخاباتی آقای اوباما به قدرت رسیدن وی را غیر محتمل دانسته بود، بلافاصله پس از اعلام پیروزی اوباما در اقدامی نادر در تاریخ روابط جمهوری اسلامی و ایالات متحده، انتخاب وی را در پیامی رسمی تبریک گفت. پیامی که پاسخی به آن داده نشد. در مقابل علی لاریجانی رئیس مجلس ایران که در آخرین روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا اوباما را گزینه‌ای معقول‌تر خوانده بود، به فاصله چند روز پس از انتخاب آقای اوباما ارزیابی رویکرد دولت جدید آمریکا را نیازمند زمان بیشتری دانست. اهمیت موضوع ایران در سیاست خارجی ایالات متحده تا آنجاست که به تازگی گزارش‌های مبنی بر ایجاد بخش ویژه ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در رسانه‌ها انتشار یافته است. بر اساس این گزارش‌ها قرار است در دولت باراک اوباما پست جدیدی در وزارت امور خارجه تأسیس شود که مسئولیت آن هماهنگی امور مرتبط با ایران است.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
دوستان، برای اینکه از سد فیلتر بپرید و به وبسایت رادیو فردا وارد بشید، از آخرین آدرس فیلتر شکن ما استفاده کنید. kojakoo.com، کوه با دبل او، kojakoo.com. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد، از دولت ایران خواست قوانین مربوط به امنیت ملی را که از آنها به گفته این سازمان برای سرکوب مخالفانی که از طریق صلح‌آمیز مخالفت خود را ابراز می‌دارند در مناطق کردنشین استفاده می‌شود. این قوانین را این سازمان خواسته که اصلاح یا لغو کند، البته جمهوری اسلامی. بیشتر بشنویم از همکارم روزا آجیری.
ایران آزادی بیان و اجتماعات در مناطق کردنشین عنوان گزارش 42 صفحه‌ای سازمان دیدبان حقوق بشر است که روز جمعه انتشار یافت. اسناد و شواهد به ثبت رسیده در این گزارش حاکی از آن است که مقامات جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از قوانین مربوط به امنیت ملی کشور و قانون مطبوعات برای دستگیری کردهایی استفاده می کنند که بنا به آنچه در این گزارش آمده است فقط تلاش می کنند از حق آزادی بیان خود بهره بگیرند. در این گزارش همچنین آمده است استفاده از این قوانین برای سرکوب افراد اتفاق تازه‌ای نیست، اما این سرکوب ها از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 84 بیشتر شده است. جو ستورک، معاون مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان دیدبان حقوق بشر، در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت گفت مقام‌های ایرانی تحمل مخالفت سیاسی در هیچ جای کشور را ندارند.
این گزارش نگاهی دارد به سرکوب قوانین فردی، همچون سرکوب آزادی اتحادیه ها و سرکوب آزادی بیان که به دست دولت جمهوری اسلامی ایران در نواحی کردنشین صورت می‌گیرد. نقض قوانین این چنینی در سراسر ایران اتفاق می افتد، اما در بیشتر مواقع تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ مورد توجه قرار می گیرند. اما در این گزارش به یکی از استانهای اطراف ایران توجه شده و بیانگر این نکته است که آن دسته از سرکوب هایی که ما در تهران سراغ داریم نیز در استانهای دیگر رخ می دهد.
به گفته دیدبان حقوق بشر، از جمعیت 69 میلیونی ایران حدود 4.5 میلیون را کردها تشکیل می‌دهند. جو ستورک در رابطه با سرکوب مخالفین سیاست‌های دولت می‌گوید هیچ کس به حق دولت در برخورد با خشونت اعتراض نمی‌کند، اما در مورد کردستان ایران خشونتی وجود ندارد. آنچه اتفاق می‌افتد سرکوب مخالفت‌های مشروع و صلح‌آمیز است. پایان نقل قول. جو ستورک درباره هدف این سازمان از انتشار گزارش اخیر چنین می‌گوید:
کار ما نظارت و مستند کردن نقض قوانین و برملا کردن این ناهنجاری هاست. ما امیدواریم که با این کار بتوانیم کاری کنیم که دولت جمهوری اسلامی رفتارش را تغییر دهد.
در این گزارش از جمله به مورد فرزاد کمانگر، معلم دبیرستانی در شهر کامیاران، اشاره شده است که با سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان همکاری می کرده. فرزاد کمانگر به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان PKK و به خطر انداختن امنیت ملی از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است، اتهامی که از سوی وکلای او رد می شود. در گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر اشاره شده است که جمهوری اسلامی همچنان به توقیف نشریات فارسی و کردی، ممنوعیت چاپ کتاب، تنبیه ناشران، روزنامه نگاران و نویسندگان منتقد سیاست‌های دولت ادامه می‌دهد.
روزا آژیری گزارش میداد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور با انتشار بیانیه‌ای از نادیده گرفتن خواسته‌های جامعه فرهنگیان ایران توسط دولت جمهوری اسلامی انتقاد کرد. پیش از این سازمان معلمان ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لغو قانون خدمات مدیریت کشوری انتقاد کرده بود. این قانون سال گذشته توسط مجلس تصویب و شورای نگهبان هم اون رو تایید کرد. تشکل‌های معلمان در ایران خواستار اجرای این قانون هستند که به گفته آنها می‌تواند به افزایش حقوق معلمان بیانجامد. جزئیات بیشتر از همکارم بهروز کارونی.
شیوه استبداد گونه و قانون گریز از جمله توصیف‌هایی هستند که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور در بیانیه خود برای دولت محمود احمدی نژاد به کار می‌برد. این تشکل صنفی معلمان با انتقاد از اجرا نشدن قانون خدمات مدیریت کشوری نوشته است: دولت قانونی را که برای تصویب آن معلمان بسیاری بارها کتک خورده، زندان رفته، رنج تبعید تحمل کرده و اخراج شدند را بدون هیچ دلیل قانونی و موجه، حتی بدون اینکه خود را موظف به توضیح در این رابطه بداند، معطل گذاشته است. کوروش معلم در استان خوزستان نیز از بی‌توجهی دولت محمود احمدی نژاد به قانون خدمات مدیریت کشوری انتقاد می‌کند.
آقای خاتمی یه قانونی رو تصویب کردن که دوری آقای خاتمی که حقوق معلم‌ها رو اضافه کنن. این وضعیت بیان بیرون کمتر آبروی نظام بره. منتها آقای احمدی نژاد و وقتی که اومده این قانون رو رعایت نمی‌کنه، تمام قوانین زیر پا گذاشته، اصلاً به فکر معلمان نیست.
شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزش و پرورش درباره خواست معلمان اشاره می‌کند که تأکید آنان و تشکل‌های صنفی معلمان بر قانون خدمات مدیریت کشوری با هدف بهبود نظام پرداخت دستمزد به آنان عنوان شده است.
معلمان با توجه به فاصله‌ای که بین حقوق معلمان و سایر کارکنان دولت وجود داشت، خواستار تدوین قانونی بودند که این شکاف و این فاصله رو پر کنه و حقوق معلمان به سطح سایر کارکنان دولت برسه.
رضا داوری، معلم و سخنگوی سازمان معلمان ایران، درباره محتوای حرکت صنفی معلمان و خواسته اصلی آنان میگوید:
در رأس همه مطالبات اون چیزی که اولویت داره اجرای لایه خدمات مدیریت خدمات کشوری یا همون لایه نظام هماهنگ حقوقه و تحرکات اخیر هم معطوف به همین مورد است به صورت خاص، به دلیل اینکه متاسفانه علارغم تصویب لایه مدیریت خدمات کشوری در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ به دولت این لایه اجرایی نشده.
در همین خصوص در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های سراسری معلمان کشور بر اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری بدون هیچ قید و شرطی برای شاغلین و بازنشستگان تأکید شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های سراسری معلمان کشور همچنین خواستار رفع موانع فعالیت این تشکل غیر دولتی و لغو تمامی احکام اداری و دادگاه‌های انقلاب برای فعالان صنفی و معلمان و برطرف کردن فضای پلیسی و امنیتی در مدارس شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور در عین حال خواستار رفع توقیف از تنها تریبون معلمان یعنی هفته‌نامه قلم معلم و تجدید نظر در حکم اعدام فرزاد کمانگر معلم کردستانی شده است که به گفته این تشکل هنوز ابهامات فراوانی درباره پرونده او وجود دارد و افکار عمومی معلمان به هیچ وجه نسبت به دلایلی که برای بازداشت و صدور حکم برای وی آورده می‌شود مجاب نشده است. آقای کمانگر به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان پیکاکا به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که فرزاد کمانگر و وکلای مدافعش بارها این اتهام را رد کردند. رضا داوری:
با توجه به عضویت آقای کمانگر در تشکل کانسنتی معلمان، به نظر من حق طبیعی معلمان و تشکل هاست که در کم و کیف پرونده ها کمانگر قرار بگیرن.
در این میان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور نوشته است در صورت بی‌توجهی مسئولان و از جمله کوتاهی در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور حق خود می‌داند که در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان با کمک گرفتن از مجامع بین‌المللی به اعتراضات مدنی خود با شیوه‌هایی همچون اعتراض سفید، اعتصاب ملی و تجمع بی‌صدا به منظور مجبور ساختن دولت به اجرای قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پناه ببرد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاس گذاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. فیلم آواز گنجشک ها ساخته مجید مجیدی، فیلمساز مطرح سینمای ایران، باز به موفقیتی دیگر دست یافت. این فیلم در فهرست 5 نامزد جوایز انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان آمریکا جای گرفته است. برخی از منتقدین سینمایی جهان و بیش از همه ایرانی ها امید بسیاری دارند که در روز دوم بهمن نام این فیلم در میان 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی اسکار سال 2009 نمایان شود. همکارم مانیا منصور.
نامزدهای 40مین دوره جوایز تصویر یا ایمیج، جوایز انجمن ملی برای پیشرفت رنگین‌پوستان آمریکا در رشته‌های تلویزیون، سینما، موسیقی و ادبیات اعلام شد و فیلم آواز گنجشک‌ها آخرین ساخته مجید مجیدی در فهرست 5 نامزد بهترین فیلم خارجی دیده می‌شود. فیلم آواز گنجشک‌ها در این جوایز که از مهمترین جوایز هنری سیاه‌پوستان آمریکا محسوب می‌شود، با فیلم‌های کلاس درس محصول کشور فرانسه، مغول محصول کشور قزاقستان، زیر یک ماه از کشور مکزیک و کاپتان ابو رائد از کشور اردن رقابت می کند. فیلم آواز گنجشکا از کشور ایران به آکادمی اسکار 2009 معرفی شده و برخی از منتقدان سینمایی و رسانه‌های خارجی شانس آن را برای رسیدن به فهرست نهایی نامزدهای بهترین فیلم خارجی اسکار 2009 بالا دانستند. 5 نامزد نهایی رشته‌های مختلف اسکار در روز 22 ژانویه دوم بهمن ماه معرفی خواهند شد. آواز گنجشک‌ها داستان زندگی کریم، کارگر مزرعه پرورش شترمرغ است که بیکار می‌شود و به جستجوی شغلی به تهران می‌رود، غافل از آنکه اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی در انتظار اوست.
این بچه‌ها اینجا چه غلطی می‌کردن؟ ها؟ اینا سر به هم ریختن.
خواستیم یه پنجره و آبانبار ببریم.
بی خود کردین، مگه من نگفتم شو دور بره آبانبار نریه؟ سر حرف اسم خالتون نمیشه. مادر کجاست؟
رضا ناجی بازیگر نقش کریم توانست خرس نقره بهترین بازیگر مرد فستیوال برلین را در سال گذشته تصاحب کند. در بخش بهترین فیلم های مستقل جوایز ایمیج، فیلم های راشل ازدواج می کند، میلیونر زاغ نشین، مایه صبات، مهمان و منحنی نوح نامزد دریافت جایزه شده اند. انجمن ملی برای پیشرفت رنگین پوستان آمریکا یا NAACP که امسال 100مین سالگرد تأسیس خود را جشن می گیرد، هر سال به بهترین هنرمندان سیاه پوست در رشته های ادبیات، موسیقی، سینما و تلویزیون جوایزی اهدا می کند. در بخش موسیقی امسال خوانندگان مشهوری چون بیانسه، ریهانا، کریس بران و آلیشیا کیز نامزد دریافت جایزه شدند. مراسم اهدای جوایز ایمیج در روز 12 فوریه 23 بهمن ماه در سالن شراین لس آنجلس برگزار شده و به طور زنده از کانال‌های تلویزیونی آمریکا پخش می‌شود. اجرای مراسم امسال بر عهده تایلر پری و هالی بری، دو ستاره سیاه‌پوست دنیای سینمای آمریکا خواهد بود.
مانیا منصور بود. دوستان، به لحظات پایانی نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا درودی میفرستیم به تمام شنوندگان شب زنده‌دار ما، خصوصا رانندگان کامیون ها که بارها هم به ما تلفن میزنن و ما را مورد لطف و محبت قرار میدن، پزشکان، پرستاران، حتی ماموران پلیس، کسانی که شب تا صبح بیدارند و در حال خدمت به شهروندان هستند. به لحظات پایانی نیمه اول مجله نیمه شب نزدیک می شویم.
این رادیو فرداست.
با درود به شنوندگانی که همکنون به ما می پیوندن و با سپاس از شنوندگانی که از نیمه شب همچنان همراه ما هستید. در اینجا همکارم روزا ژری و خلاصه ای از خبرها.
با سلام. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید اسرائیل به رغم قطعنامه سازمان ملل به عملیات نظامی در غزه ادامه میدهد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق درباره نقض قوانین بین المللی در غزه شد. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده میگوید از نظر او ایران هنوز تهدید اصلی برای منافع ملی آمریکاست، ولی او کماکان راهکار گفتگو با جمهوری اسلامی را ترجیح میدهد. باراک اوباما همچنین رؤسای تازه اداره اطلاعات ملی و اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را معرفی کرد. آقای اوباما روز جمعه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن لئون ادوارد پانتای 70 ساله را به عنوان رئیس تازه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برگزید. دادستان ترکیه تحقیقات درباره پرونده‌ای را آغاز کرده است که می‌تواند به اتهام‌های مجرمانه علیه نویسندگان نامه عذرخواهی از ارامنه منجر شود. نویسندگان این نامه که در ماه دسامبر به صورت اینترنتی منتشر شده است، به خاطر کشتار ارمنیان در جریان جنگ جهانی اول از آنان عذرخواهی کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، استانداران 3 استان شمالی مازندران، گیلان و گلستان در نامه مشترکی به محمود احمدی نژاد خواستار منع واردات برنج و مرکبات شدند. محمد کریمی، روح الله قهرمانی و یحیی محمودزاده استانداران استانهای مازندران، گیلان و گلستان در این نامه از رئیس جمهوری ایران خواستند ترتیبی دهد تا وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی از صدور مجوز برای واردات برنج و مرکبات خودداری کند.
سپاس روزا آژیری بود که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. صدای رادیو رو بلند کنید. صدا رو بلند کنید. مهرداد سپهری آماده است با جنگ فرهنگی هفته.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. سی و پنجمین شماره از جنگ هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا پیش روی من قرار داره. در فرصت کوتاهی که داریم صفحاتش رو همراه با شما ورق میزنم. در برنامه این هفته اول خبرهایی خواهیم داشت از باز هم یک اتفاق در تئاتر شهر تهران، بعد سری میزنیم به آرت اکسپوی هنر تهران، نگاهی خواهیم داشت به بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر و یک راه حل عجیب و غریب، بعد از یک شبکه رادیویی موسیقی غیر مجاز در تهران خبری داریم و از یک داستان جنجالی درباره نوبلی که بوریس پاسترناک نویسنده روس برده خبری خواهید شنید و بالاخره آخرین خبری که از رومن پولانسکی منتشر شده رو مرور خواهیم کرد. در ادامه این هفته به بررسی ژورنالیسم فرهنگی و ادبی فارسی در فضای سایبرنتیک خواهیم پرداخت. به همین مناسبت با سردبیر نشریه الکترونیکی وازنا که بیشتر در حوزه شعر و نقد ادبی کار میکنه و برای خودش جایی رو در این فضا باز کرده، یعنی آقای حافظ موسوی صحبت خواهیم کرد. بعد از اون با سردبیر یکی از مهمترین نشریات چاپی در سالهای پس از انقلاب در حوزه فرهنگی و ادبی، یعنی فرج سرکوهی، در همین باره سخن خواهیم گفت. اما بگذارید از خبرها شروع کنیم. اول اینکه هفته گذشته تقریبا اوضاع خبر توی ایران میشه گفت متوقف بود. با این حال مروری کنیم بر چند خبری که در همین فاصله اتفاق افتاده. در حالی که تئاتر شهر تهران همچنان در سایه هشدارهای پی در پی کارشناسا و اهالی تئاتر به خاطر مشکلات ناشی از گودبرداری‌های غیر علمی در کنار اون و فروریزی احتمالی ناشی از اون به سر میبره، یک خیمه بزرگ که در محوطه مقابل این تئاتر برای اجرای تعزیه در روزهای تاسوعا عاشورا برپا شده بود، بر اثر بی‌احتیاطی در کابل‌های برق آتش گرفت و سوخت. خوشبختانه اون موقع مردم یا بازیگرا در چادر نبودند و خسارتی به جا نگذاشت. کمی مترفتر در تالار وحدت آرت اکسپوی تهران بعد از 10 روز به کارش پایان داد. اکسپوی که بدون حضور دست کم 7 گالری معتبر تهران و پس از 3-4 سال تأخیر از سوی ارشاد دولت نهم بالاخره برپا شده بود. این اکسپو که 1500 اثر از 750 هنرمند و 57 نگارخانه دار رو جمع کرده بود، به گفته دبیر این آرت اکسپو فقط 70 میلیون فروش نقدی داشته. رقمی که به گفته کارشناسای هنر با توجه به قیمت آثار هنری و تعداد شرکت کننده ها نشان از عدم استقبال مردم و خریداران آثار هنری از این بازار داشته. در خبر دیگه ای از جشنواره فیلم فجر تهران اعلام شد که 105 فیلم خارجی در جشنواره امسال نمایش داده میشه. یکی از مشکلات این بخش، یعنی بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر، همیشه مسئله سانسور شدید این آثار بوده که باعث شده مردم یا روزنامه نگارا خیلی روی خوشی به دیدن این فیلم ها نشون ندن. ظاهراً مسئولان جشنواره امسال یک روش تازه برای حل این معضل دست کم توی بخش مسابقه بین الملل پیدا کردن و اون هم اینه که به گفته مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم، فقط فیلم‌هایی به بخش مسابقه راه داده شدن که سانسور اونها کمتر از 1 دقیقه بوده و اگر نیاز به سانسور بیشتر داشته اون رو به بخش‌های غیر مسابقه‌ای فرستادند. به عبارتی شرط اول حضور فیلم‌های خارجی برای بخش رقابتی جشنواره امسال نه ارزش ذاتی فیلم، بلکه کمتر استفاده کردن از پلان‌ها یا سکانس‌های مخالف معیارهای رایج در جمهوری اسلامی ایران بوده. و سرانجام این که هفته قبل خبردار شدیم یک شبکه رادیویی هم در تهران فعالیت میکرده که تعطیلش کردن. این شبکه رادیویی که اسمش رادیو دیوار بوده، به گفته یه روزنامه وطن امروز یک ایستگاه غیر مجاز رادیویی بوده که استودیوی اون در تهران و سیستم فرستاندهش در لندن قرار داشته. این روزنامه در این باره نوشته که عوامل و دستندرکارای این رادیو برنامه‌های مورد نظر خودشون رو که درباره موسیقی رپ بوده در تهران تولید می‌کردن و برای پخش به لندن می‌فرستادن. و اما در خبرهای جهانی، کتاب یک ژورنالیست روس اخیراً سر و صدای زیادی به پا کرد. به خاطر پرده برداشتنش از ماجرای نوبل ادبی بوریس پاسترناک، نویسنده ی دکتر ژیواگو. ظاهراً این رمان پاسترناک که در کشورش در زمان کمونیستا امکان انتشار نداشته، از طرف CIA به صورت میکروفیلم عکس برداری میشه و در اختیار مهاجرای روس در پاریس قرار میگیره. اونها هم همت میکنن و متن رو به صورت کتاب چاپ و منتشر میکنن. آکادمی سوئد هم با دیدن همین نسخه پاسترناک رو شایسته این جایزه اعلام میکنه. اگرچه این جایزه برای پاسترناک خوشیمن نبود، چون که بلافاصله از آکادمی نویسندگان شوروی اخراج شد. خودش هم که اول با اشتیاق از آکادمی سوئد تشکر کرده بود، این جایزه رو بعداً تحت فشار دولت رد کرد. 2 سال بعدش هم در شرایط سختی پاسترناک در روسیه مرد. و خبر آخر، خبری است درباره سینما. رومن پولانسکی، کارگردان بزرگ لهستانی که 30 سال پیش به دلیل اتهام رابطه جنسی با دختری زیر سن قانونی در آمریکا و اعتراف خودش در معرض احکام سنگینی بود و ناچار از آمریکا گریخته بود، حالا بعد از این همه سال دوباره از طریق وکلاش پیگیر پرونده‌اش شده. کارگردان سرشناس فیلم ماه تلخ که حالا 75 سال سن داره، غیاباً از دادگاهی در آمریکا خواسته که او رو عفو کنن تا از بار سنگین این پرونده خلاص بشه. ظاهراً که هنوز دادگاه اون در آمریکا این تقاضا رو نپذیرفته. اما موضوع ویژه این هفته جنگ فرهنگی هنری، مدت است که با عقب نشستن هفته نامه ها یا مجلات معتبر فرهنگی و هنری در ایران در برابر فشارهای مالی، سانسور و از این قبیل، این فضای مجازی و سایبر بوده که بخشی از بار تمایلات نسل جوان رو به مسائل فرهنگی هنری به دوش کشیدن. وبسایت‌های مختلفی رو میتونید ببینید که در این حوزه ها به طور جدی دارن کار میکنن، از شعر و مقاله و داستان و نقد و بررسی گرفته تا گزارش جلسات و ده ها مورد دیگر رو میتونید توی این وبسایت ها ببینید. علاوه بر جوان ها و تازه کارها، خیلی از صاحب نامانی که در حوزه ادبیات قبلا تمایلی به حضور در این وبسایت ها نداشتن، هم الان آثارشون با رضایت خاطر بیشتری برای این سایت ها میفرستن. البته تازه بودن این تجربه در ایران به نسبت رسانه‌های مکتوب باعث میشه که مشکلات مختلفی رو هم پیش بیارن که گاهی سبب دلزدگی و بدبینی هم شده. اما من از سردبیر یکی از همین سایت‌ها دعوت کردم که میهمان برنامه این هفته ما باشه تا کم و کیف این نوع سایت‌های حوزه ادبیات رو از نزدیک با هم در میون بگذاریم. حافظ موسوی که خودش شاعر هم هست در این هفته با ما خواهد بود. او پیش از این چند سالی در ماهنامه ادبی کارنامه مشغول به کار بود. جلسات شعر این مجله رو هم حافظ موسوی بود که بعد از درگذشت منوچهر آتشی ادامه داد. به هر حال 2-3 ساله که سایت وازنا به سردبیری آقای موسوی و همکاری چند تا از دوستای جوونش هر ماه با مطالب تازه در زمینه شعر و نقد آپلود میشه. سایت نشریه وازنا کم کم به عنوان یک سایت تخصصی شعر داره جا باز میکنه و باعث جلب اعتماد ای از اهل قلم که اغلب هم به این جور تجربه ها بی اعتمادن میشه. خب پس از حافظ موسوی میخوام که اول به ما بگه چطور شد که به ذهنش رسید این سایت رو راه بندازه.
ما در کارنامه یک کارگاه شعر داشتیم که آقای منوچهر آتشی این کارگاه رو اداره میکرد. بعد از درگذشت آقای آتشی در آذر 84، من کارگاه شعر کارنامه رو به عهده گرفتم و در اوایل سال 85، خب مجله کارنامه هم توقیف شده بود، تصمیم گرفتیم یک مجله الکترونیک باز بکنیم. اسمش هم من پیشنهاد کردم وازنا، به جهت اینکه نام نیما رو با خودش داشته باشه. رفته رفته کار گسترش پیدا کرد تا جایی که شد یک مجله بیشتر از حد و حدودی که ما پیش بینی میکردیم و خوشبختانه الان ظاهرا طیف گسترده ای از مخاطبین شعر رو در ایران و خارج کشور فارسی زبان ها رو در بر میگیره.
پس در واقع در فقدان یک نشریه مکتوب یا چاپی شما آمدید و یک نشریه اینترنتی رو به راه انداختید. حالا شما چون تجربه کار در هر دو رو دارید، اگر از شما سوال بکنیم که چقدر جای خالی ژورنالیسم ادبی رو در حوزه پرینت با این سایت ها میشه پر کرد، پاسخ شما چی هست؟
من هنوز معتقدم که نشریات الکترونیکی نمیتونن جای نشریات کاغذی رو بگیرن،
ولی با این اوصاف استقبال از نشریات الکترونیکی در فضای مجازی نشون میده که این نشریات موفقیت هایی هم داشته و تونسته مخاطبانی رو هم جذب کنه. حالا این نشریات چه امتیازی دارند که تونستن این مخاطبان رو جذب کنن؟
ببینید، امتیاز این نشریات به نسبت نشریات کاغذی اینه که آدم بلافاصله بازتاب کار خودش رو میبینه. مثلا اون دوره‌ای که ما کارنامه رو در می آوردیم، خب من وقتی در این شهرستانی میرفتم با جوان‌ها برخورد می‌کردم و می‌دیدم با چه اشتیاق کارنامه رو می‌خونن، یا یه چیزی وقتی اونجا مطرح میشه چطور موضوع بحث در یک نشست ادبی، حالا چه در زمینه شعر چه در داستان قرار می میگیره برای من خب خیلی جالب و مثلا یه جوری آدم باستاب کار خودش رو میدید. اما این باستاب دیر به دیر بود. اما یه امتیاز نشریات الکترونیکی اینه که این تماس خیلی زنده است. یعنی تا یه حرفی امروز زده میشه شما میرید فردای کسانی آمدن و مشارکت میکنن، حرف میزنن، شما باستاب اون چیزی که نشر دادی به طور زنده تر و سریعتر میبینید. البته معایبی هم داره. متاسفانه یکی از معایب عمده اینه که سطح بحث ها در این رسانه های اینترنتی و نمیدونم الکترونیکی اینا پایینه. ببین دلیل این که بازتاب پیدا میکنه، دلیل این که مثلا فرض بگید همین تعداد خوانندگان فعلی وازنا نه تنها کم از خوانندگان کارنامه نیستن، شاید حتی بیشتر هم باشه. یکیش سهولت دسترسی، یعنی به راحتی وقتی امروز چیزی گذاشته میشه به سرعت برای کسانی در سراسر دنیا قابل دسترسی. یکیش اینه که هزینه بردار نیست، یعنی شما هر شماره مجله رو بخواید در بیارید کلی دنگ و فنگ و گرفتاری اونم توی مملکت. و دیگه این که تدارک فنیش به اندازه مجلات چاپی پیچیده نیست، یعنی شما طراح میخوای، ناظر چاپ میخوای، کاغذ میخوای، نمیدونم چاپخونه میخوای، صحافی میخوای، هیچ کدوم اینا رو نداره. اینا امتیازاتی هست برای این کار. اما فقط تنها چیزی که من از ابتدای مداری نگران میکرد این بود که به لحاظ کیفیت اینا مداری همین آسان در دسترس بودن مداری ممکنه کیفیت رو بیاره پایین.
خیلی ها معتقدن که این سایت های ادبی به جای گره گشایی از مطالب با پر کردن سایت هاشون از مطالب اصطلاح تئوریک که اغلب هم مغلق نویس هست و نه تئوریک، سعی میکنن که بین مخاطبانشون جایگاهی پیدا بکنن.
ببینید اون ماجرای مغلق گویی اساسا یه چیزی که با ذات این نوع رسانه در تناقضه. ما وقتی هر شماره رو در میاریم بعد از یک مدت به ما آمار میده، میگه مثلا کدوم مطالب چقدر خواننده داشته. اینش برای خود من جالبه. مثلا یک مقاله‌ای که شما فکر بکنید که خیلی مقاله جدی کار برده شده اندم چی هست، اینا میبینید نه تنها هیچ کامنتی نخورده بلکه عملا مقدار بازدید کنندش هم کمه. مثلا در مورد خود وازنا بیشترین بازدید کننده های ما کسانی هستن که خود شعرها رو میخونن. اتفاقا این جنبندی رو من خودم همین اخیرا در تحریریه وازنا که خب اغلب بچه های جور گرایش های تئوریک و نظری دارن با اونا مطرح کردم که اگر ما بخوایم به خواست مخاطبمون پاسخ بدیم باید در واقع این تعادل ها رو در نظر بگیریم.
نکته دیگری که هست به هر حال این نشریات الکترونیکی کی چه بخوان چه نخوان اینا به عنوان نشریه عمل میکنن، چرا که دارن خبر میدن یا مطلب میدن یا تحلیل میدن، بنابراین به مخاطب هم مجبورن که دقت و توجه بکنن. من از شما به عنوان سردبیر یکی از همین سایت ها این سوالو دارم که از مطالبی مثل کاریکاتور یا مطالب طنز که نمونه های با ارزشش هم اصلا کم نیست، چرا از اینها استفاده نمیشه در سایت های ادبی در ایران، یا مثلا فایل های صوتی یا تصویری از جلسات شعرخوانی، داستانخوانی یا نقد و بررسی آثار، اینها گذاشته نمیشه روی این سایت ها برای تسهیل رابطه با مخاطبان یا جذب مخاطبان بیشتر؟
خب این که چرا ما استفاده میکنیم، اولی مسئلهش اینه که از اولی که کار رو راه انداختیم ما اومدیم با توجه به که ما بودجه‌ای برای این کار نداشتیم روی مقدار پول گذاشتیم، ارزان ترین نرم افزار و سایت موجود رو خریداری کردیم، مجبور بودیم در چارچوب اون چیزی که خود اون داره به ما ارائه میده و امکاناتی که اون داره این کار رو بکنیم. اخیراً هم مثلا توی جلسات خود ما مطرح شده، یعنی ما قصدمون اینه که به تدریج یک سایت دیگه‌ای درست بکنیم و وازنا رو در اون سایت به تدریج نمایش بدیم. اونجا سعی کردیم این امکانات رو ایجاد بکنیم.
خب شما بیشترین نقدایی که به این سایت‌های ادبی ایرانی شما وارد میدونید چی هستن در مجموع؟
ببینید اشکال اصلی به نظر من اشکال عمومی و اصلی همه ما ایرانی‌هاست. وقتی ما یه کاری شروع می‌کنیم، یه چیزی رو می‌خوایم بنیان بذاریم، نمی‌دونم فلان اینا، فکر می‌کنیم تو دنیا فقط خودمونیم و نادیدن دیگران. یعنی انگار ما می‌خوایم بعضی کمبودهای خودمون رو حالا از طریق این تریبونا برطرف بکنیم.
یعنی در واقع عملا به یک نشریه چند صدایی مبدل نمیشن؟
نمیشه. آره. یکی اینه، یکی هم در واقع یک چیزی که شاید اجتناب ناپذیر باشه، متاسفانه گاهی این فضاهای مجازی و اینترنتی تبدیل میشه به بحث‌های خصوصی، نمیدونم چیزایی که به نظر مثلا ربطی به ادبیات نداره، مثلا اینجور بحث‌های محصلی خیلی گاهی کوچولو. میدونید
خود شما چطور؟ آیا دیدگاه‌های مخالف خودتون رو در مجله الکترونیکی وازنا منتشر می‌کنید؟
برای من مهم اینه که یک مقاله به لحاظ ارزش ارزش ادبی به لحاظ ژانر مقاله نویسی اصول مقاله رعایت کرده باشه. اصلا مهم نیست که من از جریان شعری فلان خوشم میاد یا بدم میاد. مثلا بگید من الان شما صراحتا عرض بکنم یکی از بیماری هایی که در جامعه ادبی ما و در جامعه روشنفکری ما این سالها به هر دلیلی گسترش پیدا کرده یک جور عرفان بازی عرفان گرایی. دقت میکنید که من معتقدم این یک نشئگیه که تو این شرایط میخواد به جامعه ما تزریق بشه. ما فکر نکنیم. خب من به شدت با این مخالفم. اما اگر در همین زمینه که کسانی میدونن اینا همشون با دایه آوانگاردیسم میان جلو، اگر یک مقاله معتبر باشه، یعنی معتبر نه به لحاظ اسمش، ژانر مقاله نویسی رعایت کرده باشه، من بفهمم که آقا این یک استدلالی داره و این استدلال اتفاقا اگه مطرح بشه خوبه، برای این کار من میتونم با اون بحث بکنم. اما اگر نه، تبدیل بشه به یک دکان تبلیغاتی، به نظر من نه.
حالا به عنوان آخرین سوال، شما آینده اینجور نشریاتی که در حوزه ادبیات کار میکنن رو چطور میبینید و تأثیرشون رو بر فضای ادبیات پیرامون خودتون چقدر میدونید؟
وضع فعلی به گونه ایه که در آینده گسترش پیدا خواهد کرد این کارها. یعنی شما نگاه بکنید ما تقریبا دیگه هیچ نشریه جدی کاغذی نداریم، اما فضاهای مجازی و اینترنتی به نظر من با توجه به فشارهایی که بر روی نشریات کاغذی هست به لحاظ سیاسی از یک سو و از سوی دیگه به خاطر تنگناهای مالی این نشریات و تعداد افزوده خواهد شد.
همین باره و کلن این برنامه دیدگاهاتون رو برای ما اسمس کنید 2420-603-87-4150 یا ایمیل بزنید به آدرس farhang@radiofarda.com.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
در ادامه اما همین بحث سایت ها رو پی میگیرم با سردبیر یکی از مهمترین و جریان سازترین نشریات فرهنگی در سالهای بعد از انقلاب در حوزه فرهنگ و ادبیات، سردبیر ماهنامه توقیف شده آدینه، فرج سرکوهی. آقای فرج سرکوهی این هفته با ما خواهد بود تا ببینیم او که ماهنامش برای مدتها به الگوی برای یکی دو نسل شاعر و نویسنده در دهه 60 و 70 تبدیل شده بود، حالا درباره تجربه های مشابه در فضای سایبر چه نظری داره؟
نخست اینکه جای خوشحالی داره که یکی از دستاوردهای اینترنت که نصیب ایران شده به زبان فارسی، امکان انتشار اینترنتی آثار ادبی عام از آثار خلاق شعر، داستان یا اصولا مقالات فرهنگی و نقد ادبی و غیره است که این از یک طرف به هر حال صد سانسور رو تا حدود بسیار بالایی میشتنه و بعد هم خالق اثر میتونه به سرعت اثرش رو منتشر بکنه، چون به هر حال ما میدونیم در اثر مکتوب به صورت کتاب باید مدت ها منتظر بررسی وزارت ارشاد موند و اگر هم قصد انتشار در نشریات ادبی باشه، به هر حال به دلیل اینکه تعداد نشریات ادبی بسیار کمه و در چند سال اخیر که تقریبا به صفر هم رسیده، خب مدت زیادی باید منتظر مون تا اثر چاپ بشه. در اینترنت به سرعت شما میتونید اثرتون رو منتشر بکنه و سانسور هم وجود نداره، مگر خود سانسوری که به هر حال از حراس ترس فیلترینگ کسانی بر خودشون تحمیل میکنن. یکی از مزایای دیگر انتشار اینترنتی این هستش که مخاطب و خالق اثر با هم ارتباط مستقیم میتونن برقرار بکنن. این چیزیست که در ایران وجود نداره، چون در ایران امکان داستانخوانی، شعرخوانی، جلسات بزرگ عمومی شعرخوانی و داستانخوانی وجود نداره. ارتباط خالق اثر با مخاطب تقریبا قطع هست و خالق اثر از واکنش مخاطب آگاه نمیشه و این بسیار ضربه میزنه به رشد ادبیات. در انتشار اینترنتی خب طبیعتاً رابطه متقابل و خلاق برقرار میشه و از طرفی هم امکان این به وجود آمده است که وبسایت تخصصی به وجود بیاد، مثلا نقاشی یا موسیقی، یعنی نه فقط شعر و داستان در حوزه آثار خلاقه بلکه در حوزه یا ژانرهای دیگه هم.
با توجه به اینکه این سایت ها بیشتر در حوزه ارائه مقالات مرتبط با شعر و داستان، حالا اون سایت های مرتبط با ادبیات من عرض می کنم، هستن یا ارائه شعر و داستان خراسان. شما به عنوان یک روزنامه‌نگار قدیمی، سردبیر یک نشریه ادبی در گذشته، الان وقتی این مقالات رو می‌بینید فکر می‌کنید که چقدر قابل استفاده است برای مخاطب ایرانی؟
من فکر می‌کنم که یکی از چی گفت معایبی که انتشار اینترنتی با خودش آورده در کنار مزایای خوبی که داره، مسئله افت زبان هست. یعنی به دلیل اینکه ویراستاری وجود نداره و خالق اثر بلافاصله می‌تونه، حالا کسی که مقاله نوشته یا نویسنده داستان یا شعر، اثرش رو چاپ بکنه، توجه به زبان کم هست. و این مسئله زبان از این زاویه بسیار مهم هست که به هر حال کار فرهنگی وقتی که به حوزه نوشتن میاد نیازمند تسلط بر زبان هست و تسلط بر زبان با ممارست به دست میاد، با ویراستاری به دست میاد، با آموختن به دست میاد. و چون این مسئله وجود نداره، ما شاهد این هستیم که زبان تا حد بسیار زیادی افت کرده در آثاری که در اینترنت منتشر میشه. از طرف دیگه مسئله مقاله نویسی که شما مطرح میکنید، میشه گفتش که اصولا فرم، ساختار، هم از نظر حجم تعداد کلمات، هم از نظر نوع نوشتن، هم از نظر ترکیب و ساختار مقاله در اینترنت چیزی کاملا متفاوت با مکتوب وقتی که ما اثر رو برای چاپ می‌نویسیم. اما هنوز در زبان فارسی کسانی که مقاله می‌نویسن در اینترنت، مرادم مقالات ادبی و فرهنگی همونطور که شما اشاره کردید، اینها ساختار مناسب با انتشار اینترنتی، زبان مناسب با اینترنتی و حتی حجم مناسب رو پیدا نکردن و این طبیعتاً احتیاج به ممارست داره تا بتونی مقاله نویسی اینترنتی وجود داره. چون اصولاً ما در مقاله نویسی ضعیفیم، حالا در این بخش جدیدم هست، نو هم هست، تجربه و پشتوانه هم نداریم، ضعیف‌تر هستیم.
یعنی به عبارتی به نظر میاد که خیلی از این سایت‌ها دارن همون نشریات چاپی رو باستولید می‌کنن بدون اینکه در نظر بگیرن که دارن با یک رسانه متفاوتی با مخاطب رو در رو میشن.
دقیقاً شما هم در زمینه ساختار نوشته‌هایی که چاپ می‌کنن، هم شما می‌بینید که مثلا در اغلب وبسایت‌های فارسی چند رسانه‌ای نیستن، یعنی نشریه مکتوب رو که می‌تونه یک مجله بشه و چاپ بشه، اون رو به اینترنت منتقل می‌کنن، در حالی که در اینترنت شما این امکان رو دارین یک وبسایت داشته باشین که چند رسانه‌ای باشه، یعنی از فیلم، تصویر، صدا، عکس و به اصطلاح این مولتی مدیا، یعنی ترکیب رسانه‌های گوناگون رو با هم، رسانه‌های گوناگون رو با هم ترکیب و تلفیق بکنین، چون امکان رو شما میده اینترنت. این امکان در نشریه مکتوب طبیعتاً وجود نداره، اونجا فقط کلمه هست و کلام و چاپ.
آیه سرکویی، شما به بحث ضعف زبان یا ضعف مقالات به لحاظ دانش مقاله نویسی اشاره کردید در نشریات اینترنتی در حوزه فرهنگی. آیا این ضعف بیشتر ناشی از ضعف سردبیری در این نشریات هست یا اینکه مثلا تحریریه‌ای برای اینها نیست؟ چه دلیلی باعث این موضوع میشه بیشتر به نظر
شما؟ نخستین دلیلی که سبب این افت زبان و همچنین افت ساختار و افت محتوایی در وبسایت‌های فارسی هست این هستش که ارزش ویراستاری در ایران شناخته شده نیست. حتی در آثار مکتوب هم اگر شما توجه بکنید، به جز چند ناشر معتبر، اغلب ناشران ما ویراستاری رو نمیشناسند و ندارند. در نشریات خب همیشه سردبیر هست و مسئولین صفحه وجود داره، مسئول بخش وجود داره، اونها ویراستاری میکنن که حتی در همین زمینه هم ما میبینیم که افت کرده. بخشش مربوط میشود به دانش ویراستار، یعنی ویراستاری یک دانش هست که نیازمند هستش که هم شما موضوع رو بشناسین، هم بر زبان مسلط باشین، هم ویراستاری بلد باشین. اصولا ارزش ویراستاری در ایران شناخته شده نیست، در حالی که شما میدونید در دنیای غرب اصولا بسیاری از کتاب‌ها رو به دلیل ویراستارش می‌خرند، به خصوص حتی در زمینه شعر و داستان اینطور هست، چه رسد به آثار تحقیقی و مقاله و اینها.
من مرداد سپهری همینجا میرسم به صفحه آخر جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. ممنون که با من بودید تا هفته بعد.
ولی فریبرز غریب آماده است سازهای جهان ورزش رو با آگاهی شما برسونه.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران که در راه آمادگی برای شرکت در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا و بازی‌های انتخابی جام جهانی است، روز جمعه در یک دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال چین را مغلوب کرد. در این بازی که در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، ملی پوشان ایرانی با پیروزی 3-1 در برابر چین این تیم را با شکست روانه خانه کردند. به گزارش خبرگزاری ها این مسابقه با استقبال بسیار کم تماشاگران روبرو شد، به طوری که نزدیک به 5000 تماشاگر از این بازی دیدار کردند. تیم فوتبال ایران روز چهارشنبه آینده 25 دی ماه در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا میزبان تیم سنگاپور است و سپس روز 23 بهمن ماه در ادامه بازی های انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی به مصاف تیم ملی فوتبال کره جنوبی خواهد رفت. لیگ برتر فوتبال ایران در رتبه 57 بهترین لیگ‌های جهان قرار گرفت. بر اساس نظرسنجی فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال جهان از روزنامه نگاران ورزشی، لیگ برتر انگلیس بهترین لیگ فوتبال جهان شناخته شد و بعد از انگلیس لیگ‌های ایتالیا، آرژانتین، اسپانیا، برزیل و آلمان به ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم جدول برترین لیگ‌های فوتبال جهان قرار گرفتند. زیکو سرمربی صاحب نام برزیلی به سمت سرمربی تیم فوتبال زسکای مسکو انتخاب شد. زیکو که در تابستان امسال از سرمربیگری تیم فنرباخچه ترکیه استعفا کرده بود، به مدت 5 ماه هدایت تیم بنیادکار یا کروفتی ازبکستان را بر عهده داشت. و ایکر کاسیاس دروازه‌بان تیم ملی فوتبال اسپانیا و تیم باشگاهی رئال مادرید به عنوان بهترین دروازه‌بان سال 2008 میلادی انتخاب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شویم. به اتفاق همه همکارانم، آنره کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. همکارم روزا آژیری در استودیو خبر آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.